الرحيم وبه نستعين. الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي نظر سيدنا الأستاد درباره دخیل بودن اجزاء و شرائط در مسمى کتاب محاضرات جلد یک از صفحه 224 تا صفحه 226. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه می فرمایند که اموری که مربوط است به عبادات به سه صورت است. صورت اول این است که امر مربوط دخل در طبیعت مأمور به نداشته باشد ولی موجب خصوصیت بشود، مثل صلات در مسجد و صلات در حرم. اینها نه نماز در مسجد جزء هست و نه شرط، بلکه یک خصوصیتی برای مصداق ایجاد میکند، مصداقی که در مسجد محقق بشود. اون مصداق دارای یک خصوصیت، یعنی دارای یک فضیلت است. صورت سوم این است که امر مربوط به عبادت به نحوی باشد که خود اون امر جزء عبادت نباشد، بلکه اضافه و ارتباطش دخیل باشد. همان اصطلاحی که بلدید انشاءالله که میگوین تقید جزء و قید خارجی. در این صورت شرط به وجود میاد، هر امری که اضافه و ارتباطش مدخلیت داشته باشد نه خود ذات اون امر، این از قبیل اشتراط است، مثل طهارت. و صورت سوم عبارت است از امری که داخل مأمور به هست و امر به مرکب به آن جزء تعلق میگیرد و مستقیماً خود اون امر جزئی متعلق طلب قرار میگیرد. این گونه امر در یک مرکب عبادی عبارت است از جزء عبادت. و می فرماید نتیجتا هر چیزی که خارج از اجزا و شرائط باشد قطعا داخل در مسما نیست، و اما اجزا داخل در مسماست و شرائط هم فرق میکند. شرطی که در ذات اجزا دخل دارد داخل در مسما میشود، مثل طهارت، و شرطی که داخل در مسما نباشد مثل شرائط مستحبه، انواع لباس پوشیدن و غیره، داخل در مسما نیست. بیان سیدانا با اختصار در این حد هست. اما بیان سوم درباره اجزا و شرائط، تحقیق این است که اجزا در مورد بحث ما و همینطور شرائط اقسام خاصی دارد. اجزا عبارت است از جزء، عبارت است از سه سور، سه گونه جزء. یک، جزء رکنی. دو، جزء واجب. سه، جزء مستحبی. در باره بحث از صحیح هم اقسام اجزا این است و این سه قسم است. بنابراین اگر جزء از جزء رکنی باشد، مثل رکوع و سجود، قطعا داخل در مسماست. اگر جزء جزء واجب باشد، باز هم داخل در مسماست. اما اگر جزء جزء مستحب باشد، محل بحث است بین مسلک صحیحی و اعمی مورد بررسی قرار بگیرد. و شرطی که در این باب، یعنی در باب صحیح و اعم بحث می شود، دو قسم است. یک، شرط واقعی. دو، شرط علمی که شرحش را به طور مبسوط در بحث فقه همین روزا گفتیم برای شما. اگر شرط شرط واقعی بود، قطعا دخل در مسما دارد، هرچند ذات شرط خارج باشد، ولی که اشتراطش وارد در مسما و دخل در مسما دارد. اما اگر شرط شرط علمی بود، جا برای بحث بر مبنای صحیحی و اعمی وجود دارد. این تتمه کامل شد. محصل بحث این شد که آنچه که از اجزا رکن یا واجب و یا شرط واقعی باشد، دقیقاً داخل در مسمى دارند و با فقدان آن مسمى محقق نشده است. صحیحی باشیم یا اعمی جایی برای بحث ندارد، اصلی جاری نمی شود. اما پس از تحقق جزء رکنی و جزء واجب و شرط واقعی در بقیه اجزاء و شرایط اگر شک بکنیم، فرق نمی کند که اون جزء و شرط در مرکب عبادی با عنوان جزء مستحب و یا شرط علمی مطرح شده باشد و یا اینکه ابتداءً درباره یک امری شک بکنیم، ابتداءً شک بکنیم که این امر جزء عبادت هست و یا شرط عبادت هست یا نیست، جا برای بحث صحیحی و اعمی فراهم می شود. تا اینجا این بحث کامل شد و چیزی که در بیان و در سفره صاحب نظران مکتب اصولی دیده شد با توضیحات برای شما افاضل بیان شد. فراز بعدی بس امر دیگر محقق خراسانی می فرماید الحق و وقوع الاشتراک.
اشتراط داخل
در مسلمان
چطوری؟ اشتراط میتونه داخل در مسلمان باشه؟
اما تقید عبارت دیگرش اشتراط، خود اون اضافه خود اون اضافه. تقیدون جزء و قیدون خارج معنیش چیه؟ اون اضافه، اون ارتباطی که دارد، اون جزءه، یعنی باید طهارت حاصل بشه، نه خود طهارت خارجی. اما درباره اشتراک که یکی از مباحث الفاظ هست، بحثی و تحقیقی بین صاحب نظران وجود دارد. در این رابطه به طور کلی گفته می شود که درباره اشتراک سه رأی و نظر وجود دارد. رأی اول امکان اشتراک هست، امکان وقوعی. رأی دوم امتناع اشتراک. رأی سوم وجوب اشتراک. این سه رأی مطرح هست. اما رأی اول که مشهور است، بلکه متسالمان علیه است، که اشتراک ممکن است، این رأی را محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه اعلام می فرمایند و برای اثبات این رأی سه دلیل ذکر می کنند. می فرمایند اشتراک و امکان وقوعی دارد. در عنوان کتاب آمده است الحق و وقوع الاشتراک، ولی عمق مطلب را که بررسی کنیم، منظور از وقوع که بحث نظری هست می شود امکان وقوعی. منظور از امکان وقوعی آن است که از تحقق و وقوع یک شیء محال لازم نیاید. این را در معقول میگویند امکان وقوعی. در برابر امکان ذاتی که در برابر امتناع و واجب است، تساوی و طرفین است. برای اثبات این امکان دلائلی را که محقق خراسانی ارائه می کنند از این قرار است: یک، قول لغوی یا اظهار و اعلان اهل لغت. در لغتنامه ها که مراجعه شود یک لفظ برای چند معنا به کار می رود و منظور از این اشتراک یا استعمال لفظ در چند معنا اشتراک لفظی است، نه اشتراک معنوی. در اشتراک معنوی بحثی نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا یک وضع و یک موضوع الله داریم، منتها موضوع الله قدر جامع است بین افراد. و بحث ما درباره اشتراک فقط اشتراک لفظی است که یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشد. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اصول الفقه صفحه التذکره، اصول الفقه اسم کتابش هست، التذکره به اصول الفقه، کتاب اصولی مختصری است، صفحه 35 می‌فرماید اول اشتراک معنوی را ذکر می‌کند، بعد به اشتراک لفظی که می‌رسد می‌فرماید و ضرب من الاشتراک، که یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشد، مثل کلمه عین که برای اصطلاح ایشان جارحة البصر، عین الماء اصطلاح شیخ مفید میگن، از ذهب و اصل الشیء و عمل الخیر و المیل الى جهت الخیر به این مضمون. اینا مصادیق عین هست که ما در معالم و قوانین گفتیم عین باسره و عین جاریه و اصل و شیع. این لفظ مشترک که باید برای هر یکی از این معانی وضع مستقل داشته باشد تا اشتراک لفظی محقق بشود. در لغت همین کلمه عین هم مثال است هم دلیل که در لغت آمده. و بعد از که به کلام لغوی استناد شد، سوال این است که آیا قول لغوی اعتبار دارد یا ندارد. شیخ انصاری در بحث حجیت ظنون می‌فرماید که قول لغوی اعتبار ندارد. دلیلی بر اعتبار ندارد یعنی عدم الدلیل فی اعتباره، دلیل علی عدم اعتباره، عدم دلیل دلیل بر عدم اعتبار هست، نه اجماع نه نص نه سیره است، شهرت هم نیست، پس دلیل داریم. این لغوی آمده، فقیه هم نیست که فتوا بده، لغوی است، دلیل بر اعتبار ندارد. ایشان اینجا اینجور در اصول اینجوری می فرماید، آقای حسینی یادشان هست، اما در فقه که میاد که می بینیم خود ایشان در فقه اول کتاب بیع می فرماید البیع کما فی المصباح مبادلت و مال عبادت. بنابراین دیدیم که یک تحافتی بود، تحافت نیست، اصول با فقه فرق میکند. اصول بحث استدلالی است، فقه بحث عملی و ظهورات و عرفیات است. عرف ادب، عرف ادبیات یا عرف خاص، عرف خاص که عرف ادبیات است، چه میکند؟ مراجعه میکند به لغتنامه ها. بنابراین فهم عرف این است و سیره ادبا هم این است. فرق بین سیره و عرف که بلدی تکرار نکنم، حالا بگی سیره ادبا هم این است که برای تشخیص یک لغت مراجعه میکند به لغتنامه ها. بنابراین قول لغوی اعتبار دارد بر اساس سیره و یؤیده و مطلب دیگری که میتوانیم به عنوان دلیل یا حد اقل مؤید برای اعتبار قول لغوی ارائه کنیم، عبارت است از امر، از قضیه خبرویت، که بگیم اهل لغت اهل خبره هستند در تشخیص معانی و مراجعه به اهل لغت در حقیقت مراجعه به اهل خبره است و حجیت قول خبره ثابت است عقلا و عقلائیا اجماعا. این دلیل اول. پس دلیل اول ما مراجعه، اعتراف یا اعلام اهل لغت. دلیل دوم عبارت است از تبادر. می فرماید در لفظ مشترک تبادر دیده می شود. تبادر چه بود؟ لفظ که اطلاق بشود معنا در ذهن مخاطب فوراً منعکس بشود، این تبادر. تبادر درست است، اما در مشترک یک اشکال یا یک سؤال وجود دارد. و آن این است که یک لفظ چند معنا در موقع ذکر یک لفظ اگه چند معنا با هم تبادر بکنن چه می شود؟ یک، همچه چیز در واقع وجود ندارد. دو، استعمال لفظ در آن واحد به اکثر از معنای واحد است که امکان ندارد. این اشکال، اشکال رو گرفتید، جوابش رو عنایت کنید. در جواب از این اشکال گفته می شود که تبادر را که ما در نظر می گیریم درباره مشترک لفظی، هر معنا را به نحو جداگانه از لفظ مشترک اراده می کنیم، یعنی لفظ مشترک را به هر یکی از معانی مشترک جداگانه استعمال می کنیم. مثلا عین را به عین باصره جدا و مستقل استعمال میکنیم، تا مستقل استعمال کردیم فورا تبادر میکند و تبادر به نحو دست جمعی نیست، تبادر در مقام استعمال است. در مقام استعمال چند معنا همزمان اراده نمیشود، یک معنا از یک لفظ در مقام استعمال استفاده می شود. دلیل سوم عبارت است از صحت سلب، یعنی همان عدم صحت سلب، که اگر اصطلاح معروف را رعایت کنیم عدم صحت سر یعنی صحت حمل، و اگر تحقیق یادتون هست که صحت حمل را کنار گذاشتیم و تحقیقا هم درست بود، فقط عدم صحت سر درست است، صحت حمل کارساز نیست. بنابراین در استعمالات میبینیم که لفظ عین اگر در عین الماء به تعبیر شیخ مفید به کار برود سلبش صحیح نیست، نمیتونیم بگیم که لیس هذا الماء الجاری من العین الجاریه به عین سلب، نمیتونیم. و همینطور از بصر نمیتونیم بگیم که البصر لیس به عین، البصره لیس به عین. و همینطور از ذهب نمیتونیم بگیم لیس به عین. عدم صحت سر وجود دارد و شاید در ادله که اقامه شد عدم صحت سر محکمترین این سه وجه باشد برای اثبات مطلوب. در تتمه گفته می شود که این اشتراک رو که تا حالا ادله براش بیان کردیم از باب این بود که به سیره استدلالیه عمل کرده باشیم، و الا اشتراک واقع دارد، وقوع اشتراک قابل انکار نیست. در تمامی زمانها و مکانها لفظ مشترک وجود دارد، عدل و دلیل علا امکانش علا امکان شیعه وقوعه، وقوع دارد که قابل انکار نیست، لذا گفتیم در ابتدا که اشتراک مشهور بلکه متسالمون علیه هست و اضافه می شود که اشتراک در کتاب الله در قرآن لفظ مشترک آمده است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الاصول که همان یک جلد هست صفحه 74 و 73 می فرماید که در قرآن لفظ مشترک آمده است، مثل کلمه قرع که وضع شده است برای طهر و حیض و کلمه عصعص و لیل اذا عصعص و لیل اذا عصعص که وضع شده است العصعص یعنی اقبل و ادبر، برای دو معنا وضع شده است، عصعص یعنی اقبل و ادبر، برای دو معنا وضع شده است. پس در قرآن لفظ مشترک داریم و وقتی که در قرآن لفظ مشترک داشتیم جای برای بحث نیست. علامه حلی اشکالی میکنن و جواب که محقق خراسانی و اصولیون دیگر آن اشکال و جواب را درست همان وضعیتی که اونجا هست ذکر کرده هم. اشکال: اگر در کلام الله مجید لفظ مشترک وجود داشته باشد و این لفظ مشترک با یا با قرینه میاد یا بدون قرینه، اگر با قرینه بیاد که معنا فهمیده بشود چه میشد؟ تطویل بلا تائل. چرا مشترک بگن؟ چرا جدا جدا وضع نکنن؟ تطویل بلا تائل یا قرینه بیارد. دو اشکال اون طرف صبر و تقسیم: اگر قرینه نیاد اجمال دارد، اجمال در کلام الله محال است، خلاف بلاغت است، با شأن بلاغی قرآن تطبیق نمی کند. این تو دو تا اشکال را، این اشکال را علامه حلی جواب فرموده است که محقق خراسانی هم آورده، می فرماید که این دو تا اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه در باره تطویل بلا تائل که گفتید قرینه بیاد، ممکنه قرینه حالیه باشد، تطویلی در کار نباشد، و همچنین ممکنه اجمال مصلحتی داشته باشد که مصلحت وضع حاکم بر مصلحت بیان هست. ممکنه مصلحتی داشته که اجمال آورده که مصلحت پیش خود واضح است، و ما هم در استعمالات میبینیم گاهی ائمه مجامله داشته اند که طرف قابلیت برای فهم مطلب رو نداشته یا زمینه مساعد نبوده و یا مصلحت دیگری داشته باشد اجمال، که خود اجمال
خود
بله بله
آشا خود آیات ما همه با آدم متشابهاتش هم مشروعه.
بله بنابراین بله میگیم متشابهات. بنابراین خود اجمال مشکلی ندارد اگر طبق مصلحتی باشد. این دوتا جوابو که اینجا گفتیم، محقق خراسانی یه جواب دیگری را هم اضافه میکند که میفرماید علاوه بر این دو جوابی که گویا علامه حلی فرمود، در خود قرآن اجمال آمده، منه آیات محکمات ام الکتاب و اخر و متشابهات. متشابهات اجمال. پس خود قرآن اعلام میکند که اجمال درش هست، اجمال وجود دارد. این آیه که استناد شد برای این نکته بود که قرآن صریحاً اعلام میکند که در قرآن اجمال آمده، پس عیبی ندارد، آمده مصلحتی داشته. تا اینجا فرمایش ایشان تمام شد و جواب گفته شد. اما تحقیق اینه که کلمه متشابهات اجمال نیست لغتاً و اصطلاحاً، اما لغتاً لغت اجمال غیر از لغت متشابه. پس متشابهات اجمال نیست. و اما اصطلاحاً متشابهات طبق تفسیر عبارت است از بیان خاص برای مخاطب خاص، نه این که مجمل باشد، مثل مثلا حروف مقدم، مثلا یاسین یعنی یا سید المرسلین و همینطور. و بعد هم در روایتی در اصول کافی روایت معتبری آمده است که محکمات تفسیر شده، محکمات امیر المؤمنین تا بقیت الله الاعظم، متشابهات زمانداران غاصب اعدای اهل بیت از عدو امیر المؤمنین تا عدو امام عصر سلام الله تعالی علیه اجمعین. اینها خب رأسی دارن، سری دارن و تهی دارن که شمارشش شاید زیاد باشد یا وقت نداشته باشیم، منتها تفسیر شده است. پس از که تفسیر شده است، متشابهات اجمال نیست، یه بیان خاصی است که نیاز به تفسیر دارد. نتیجه بگیریم، نتیجه این شد که در قرآن لفظ مشترک آمده است و اون لفظ مشترک مخالف اصول بلاغی نیست، یا قرائن حالیه دارند یا این که در اجمال مصلحتی است، یا سومشو نگفتن، یا اون اجمال اجمالی است که اشکال ایجاد نمی کند. نتیجه هر دو لنگه، هر دو محتمل یکی می شود، مثل طهر و حیض، مثل اقبل ادبر که نتیجهش حرکت در اقبل ادبر، در طهر و حیض نتیجهش عده است. پس اونجایی که اش مشترک آمده است، این ستا شرح که دادیم دیگه تکرار نکنم. سؤال شما آقای اشتیاق. yes. نه بسیار بسیار شما آدم خوبی هستید و اون اینه که اجمال و اهمال در همین بحثا شرح دادیم براتون. اولا لغت که میدونید که لغت دو تا لغتتی اجمال و متشابه دو لغت دیگه معلومه دو لفظ فرق داره، اما در اصطلاح اجمال عبارت است از یک کلمه که دو تا احتمال داشته باشد، متشابه عبارت است از یک کلمه که اصلا معناش برای مخاطب مفهوم نباشد. شرح بیشتر جلسه فردا انشاءالله. سلامتی آقا، سلامت خط کنید.